بعضی از دوستان و همکاران به دلایلی خاص هستند، حالا از لحاظ ادب، اخلاق و منش و کیفیت کار. جناب نقره کار که من سالیان سال با ایشون دوست هستم و امروز توفیق دارم زیارتشون کنم، از این جنس انسان هاست. امروز دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روزنه با حضور و اجرای خاص مهندس کیوان نقره کار.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه رادیو گفتگو. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه روزنه هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. مثل همیشه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه روزنه، برنامه ایست علمی و اقتصادی که در گفتگو با کارشناسان و متخصصین و البته دستندرکاران و چه بسا مسئولین به موضوعات مختلف علمی و اقتصادی می‌پردازه. شیوع آنفولانزا یکی از موضوعاتی که امروز بهش می‌پردازیم. علائم آنفولانزا چه هست تا بریم سراغ دکتر؟ گویا قرار کسته‌های مشاوره در آموزش و پرورش به مراکز مشاوره کمک بکنن، یکی دیگه از موضوعات صحبت ماست. از آموزش و پرورش میریم سراغ دانشگاه، البته در حوزه کنکور. در کنکور 1402 چه اتفاقاتی میخواد بیفته؟ اینم یکی از موضوعات مهمیه که گفتگو میکنیم. خدمات آموزشی و آموزش‌های راهبردی برای شرکت‌های دانش بنیان هم موضوعیه که توسط یک شرکت دانش بنیان داره ارائه میشه. با رئیس هیئت مدیره این شرکت صحبت خواهیم کرد. البته مثل همیشه شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست.
علم و زندگی.
خبرها رو که میخوندیم راجع به آنفولانزا دیدیم که زیادم شده، چقدرم به هر حال این موضوع تاکید میکردن پزشکان با توجه به اینکه به هر حال به فصل سرما داریم نزدیک میشیم و هم سرماخوردگی هست، هم به هر حال کرونایی که همچنان با ما هست و البته آنفولانزا. اما آنفولانزا چه علائمی داره و کی این علائم حاد شد باید به پزشک مراجعه بکنیم، موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر آرمین وزیریان، متخصص محترم عفونی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال گفتم هم سرماخوردگی داریم، هم آنفولانزا، هم کرونا. کی بفهمیم کدومشه و هر وقتم که متوجه شدیم که مراجعه کنیم به پزشک، به خصوص آنفولانزا؟
بله بله، خب البته امسال واقعا ما غافلگیر شدیم در خصوص آنفولانزا، به خاطر اینکه آذر ماه فصل شیوع آنفولانزا هست و هر سال هم همین بوده. منتها امسال حالا نه فقط در ایران، خیلی از مناطق دنیا آنفولانزا زودتر شایع شده، علتش هم مشخص نیست. حالا البته در ایران میزان آنفولانزا بیشتر هست. واقعا خیلی نمیشه افتراق داد بین خود آنفولانزا با سایر ویروس های تنفسی که در همین فصول شایع میشه.
درست.
ولی خب معمولا تبای طولانی تر داره، گلودرد مقداری شدیدتر هست، حال عمومی بدن درد، اینها وجود داره. معمولا علائم خب خیلی شدیدتر از یک سرماخوردگی ساده هست.
و به محض دیدن اولین علائم مراجعه کنیم به پزشک؟
ولی آنفولانزا یک طیفه. ببینید یک فرد ممکنه ظرف دو سه روز، یک فرد جوان ظرف دو سه روز یک سری علائم ایجاد بکنه، بدن درد مختصر، گلودرد و خوب بشه.
درست.
از اون طرف ممکنه یک فرد باز هم در همون سن علائم رو خیلی شدیدتر نشون بده. من توصیه‌ام این است که اگر روز دوم سوم تب قطع نشد و فرد احساس کرد که علائمش بسیار شدید هست، حتما به پزشک یا ترجمه متخصص عفونی مراجعه بکنه. چون آنفولانزا یه خوبی که داره اینه که درمان داره. ببینید فرقش با کرونا اینه که کرونا هنوز هم
درمان
مشخصی نداره، ولی آنفولانزا سال هاست که قرص مشخصی داره که خوشبختانه الان هم من پرسجو کردم در خیلی از داروخانه ها دمسولش موجود هست. ما به بعضی از افراد تجویز میکنیم که ارزش داره که در واقع مصرف بکنن، احساس بکنیم ویروس کماکان در حال فعالیت هست. اگر به موقع مراجعه بکنن این علائمشون شدت علائم کمتر میشه. افراد مسن هم باز اونایی که بیماری زمینه ای دارن خوب مهمتر هستن. من توصیه این است که سنهای بالا اونهایی که علائم زمینه ای دارن زودتر به پزشک مراجعه کنن. به هر حال اگه بعد از دو یا سه روز علائم شدید ادامه داشت، تب قطع نشد، حتما به پزشک مراجعه کنن. خلاصه
بله. این واکسنش رو پیشنهاد میدید دیگه؟ هنوز هم فرصت هست؟
عرض کردم ما همیشه انتظار آنفولانزا رو در آذر ماه داشتیم، به خاطر همین شهریور ماه توصیه می‌شد که واکسن زده بشه که حالا 4 تا 6 هفته هم طول می‌کشه تا اثر بخشی ایجاد بکنه که دیگه افراد غافلگیر آنفولانزا نشن. حالا شدیم، ولی باز هم توصیه من این است که اونهایی که علامتی هنوز ندارن حتما بزنن دیگه، فرصت رو
از دست ندید.
همین هفته و هفته آینده دیگه، یا همین هفته حتی
بله حتی
مراجعه کنم و واکسن رو بزنم. بالاخره حالا ممکنه اون درصد اثر بخشی رو در پیشگیری نداشته باشه، ولی به هر حال اگر ویروس وارد بدنشون میشه قطعا شدت علائمشون کمتر خواهد شد.
البته واکسن رو به شرطی بزنن که الان علائم سرماخوردگی نداشته باشن دیگه، حالا یا آنفولانزا.
اگر آنفولانزا نداشته باشن واکسن مشکلی نداره. مثلا اگه کسی علائم تنفسی داشته باشه تست بده ببینه اصلا کروناست.
درست.
چون کرونا هم شایع هست این روزها. مثلا مشکلی نداره واکسن رو بزنه. واکسن آنفولانزا رو بزنه.
خب پس
در حال ولی توصیه کلی و عمومی این است که علائم نداشته باشن و واکسن رو بزنن. من توصیه این است که اونایی که علائم ندارن وقت رو از دست ندن، همین امروز و فردا واکسن رو بزنن.
فاصله ای لازمه مثلا به نسبت واکسن آنفولانزا و کرونا؟ حالا قبلا کرونا رو زدن یا جدیدن زده باشن؟
حالا میتونن با هم بزنن. نه نه الان دیگه وقت این حرف
نیست دیگه
واکسن رو بزنن. حیفه به خاطر اینکه خب آنفولانزا هم واکسنش وجود داره هم داروش وجود داره. حیفه که ما دچار دردسر بشیم به خاطر این ویروس.
پس حتی میشه همزمان هم الان زد؟
بله، یک دو دست میشه زد در واقع، در دو بازوی مختلف دو تا واکسن رو همزمان زد اگه فوریتی وجود داشته باشه. به هر حال الان فوریت آنفولانزا.
یعنی
اگر هم شک داشتن بله واکسن آنفولانزا رو بزنن. واکسن اومیکرون دوز یادآورش رو الان میتونن به تاخیر بندازن چون الان اومیکرون هست.
بله میتونن ضعیف شده.
واکسن خیلی کارایی رو اومیکرون نداره.
آی دکتر اگه ما واکسن آنفولانزا بزنیم علائمی میگیریم؟ یعنی به بیماری؟
ببینید عوارض واکسن حالا به خاطر معمولا مواد جانبی هست که در ساخت واکسن استفاده میشه.
درست.
درصدی همیشه معارض هر واکسن رو داری. مثلا من خودم و اعضای خانواده همه واکسن زدیم.
بله.
یه نفر یه مقدار دستش درد گرفت، یه روزم بیحال بود. بعد هیچ علامتی نشون
ندادن، حتی
ندادن. این معمولا 5% 10% یه روز ممکنه بیحال بشن و یه مختصری درد پیدا کنن، قرمزی محله. ولی خب قابل اغماز و ناچیز هست.
بله، بسیار خوب، ممنونم از شما. درمانم که به هر حال با همین داروهای معمول قابل انجام دیگه، اینم در حد 30 ثانیه.
حالا من معمولا توی صحبت تلویزیونی رادیو ما اسم دارو رو به کار
نمیبریم. بله
بله، این یه قانونه. ببینید، آنفولانزا داروی مشخص داره.
آها، مشخصه.
یعنی ما اگه داروی مشخصش رو ظرف 3-4 روز اول استفاده بکنیم، طول دوره بیماری کمتر میشه.
بله.
حالا عوارضش معمولا ایجاد برونشیت میکنه آنفولانزا، سرفه‌های طولانی ممکنه در درصدی بده.
بله.
من حال جلوگیری میکنه. اگه دارو در دسترس باشه، اینم حیف است استفاده نشه.
متشکرم.
خب معمولا آره یه مقدار محدودیت وجود داره، ولی بله اوایلش بعد از همون داروهای که به صورت عادی در داروخانه‌ها در دسترس است، داروهای سرماخوردگی، اینها استفاده بکنن، یک دو روز استراحت کنن. هرچی هم اگه به کار به روز سوم کشید مراجعه کنن.
بله، متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر آرمین وزیریان، متخصص عفونی، که ما راهنمایی کردن در رابطه با علائم بیماری‌های این مدت. سلامت باشید. خدا امسال سالیه که با نام دانش بنیان مزین شده و ما هم در برنامه‌مون راجع به این موضوع زیاد صحبت می‌کنیم.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین.
بله، خبر رو الان برای شما میخوام تیتر اولش رو بخونم. شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان از طریق فعالیت در حوزه‌های آموزش‌های راهبردی، کوچینگ و منتورینگ تونستن تحولی ساختاری در زیست بوم نوآوری کشور ایجاد کنن. این تیتر خبریه که الان میخوایم راجبش بیشتر صحبت بکنیم با مجموعه‌ای که کمک کردن به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق که بتونن تو این حوزه، یعنی حوزه آموزش‌های راهبردی، متحول بشن و آموزش‌های مفیدی رو دریافت بکنن. گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محمد مهدی ربانی، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در حوزه آموزش. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر ربانی، فکر میکنم که صدا قطع شد. دوستان ما مجدد تماس رو حاصل میکنم. من ادامه این خبر رو هم بخونم یا برای شما تکمیل بگم. به هر حال شرکت های دانش بنیان عمدتا شرکت هایی هستن برگرفته از متخصصین فارغ التحصیل دانشگاه ها یا در حین دانش. اینه که اگر با آموزش‌های مختلف هم آشنا بشن، قطعاً میتونه چقدر بهشون کمک بکنه. گویا شرکتی در این زمینه فعالیت خوبی رو با همراهی مجموعه معاونت علمی داشتن که می‌خوایم با رئیس هیئت مدیره این شرکت صحبت بکنیم. دکتر محمد مهدی ربانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر باشه.
متشکریم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر ربانی، چه کردید؟ برنامه شما چه بوده و چه آموزش‌هایی رو برای به حال مجموعه دانش بنیان و خلاق ارائه کردید؟
بله، ما خودمون یه شرکت دانش بنیان هستیم که سالهاست در حوزه آموزش فعالیت میکنیم، مجله داریم، انتشارات داریم و بعد از سالها یه پلتفرم آموزشی موبایلی ارائه کردیم که آموزش ها رو با تلفن همراه ارائه میده. یک سامانه یک پارچه است که میتونه به سازمان ها یا به اشخاص کمک بکنه که مهارت های خودشون رو رشد بدن. خب ما دورهای خیلی زیادی داریم، نزدیک به 1000 دوره روی این پلتفرممون داریم که از راه اندازی کسب و کار بگیرید، ایده یابی، سنجش ایده، اینکه در کشور خود ما الان چه چیزای نیاز هست، تمام اینها هست، تا دروس و دوره های پیشرفته مثل بازاریابی، بازاریابی صادراتی، بازاریابی بین الملل، مذاکره و مدیریت فناوری. تعداد دوره هایی که ما ارائه دادیم خیلی زیاده و چون روی پلتفرم هست با هزینه بسیار پایین میتونن عزیزان استفاده بکنن و شرکت های دانش بنیان مخصوصا شاید نزدیک به 100 دوره داریم که متمرکز بر نوآوری، این که چطور یک کسب و کار نوآور رو راه اندازی بکنیم، مدیریت بکنیم، رهبری شرکت های دانش بنیان به چه صورت هست، منابع انسانیشون رو به چه صورتی میشه رهبری کرد و موضوعاتی مثل رفتار سازمانی.
بله بسیار عالی. سوال من همین بود، یعنی دوره هایی هم که اختصاصی بتونن این شرکت ها، شرکت های دانش بنیان استفاده بکنن طراحی کردید؟
بله همینطور هست، دوره هایی که مختص شرکت های حالا نوآفرین هم میتونیم بهشون بگیم، شرکت های دانش بنیان و شرکت های استارتاپی یا نوآفرین.
بله و چه مزیتی به این نوع شرکت های ارائه میکنید؟ اینا هم باید همینجوری بیان رو پلتفرم شما با همون هزینه و قیمت ها این رو دریافت بکنن یا براشون به هر حال یک امکانات ویژه‌ای هست؟
بله ببین، خب عملا ما با توجه به اینکه آموزش هامون رو به صورت موبایلی داریم ارائه میدیم و زنده نیست، نه همش به صورت آفلاین هست، خود به خود قیمتش بسیار مناسب هست و از اون سمت خب ما همکاری خوبی با معاونت داشتیم و میتونستن عزیزان بیان و با هزینه خب خیلی پایین تر از معمولی که روی پلتفرم هست استفاده کنن. ولی بعد از یه مدتی دیگه ما همکاریمون با صندوق نوآوری و شکوفایی به حالت تعلیق در اومد، نتونستیم با هم دیگه همکاری بکنیم، ولی شرکت های دانش بنیان میتونن مثل بقیه شرکت ها استفاده بکنن. و البته ما یه قسمتی داریم در پلتفرممون که میتونن به صورت سازمانی ازش استفاده کنن که خود به خود باز هزینه ها پایین تر خواهد اومد. الان شرکت هایی هستن در کشورمون از جمله چندین شرکت دانش بنیان که کل نیروهاشون از لایه های پایین سازمانی تا بیاین مدیران و رهبران و اعضای هیئت مدیرشون رو دارن توی این پلتفرم آموزش میدن، مدیریت میکنن آموزش سازمانیشون رو، پرونده آموزشی نیروهاشون رو این پلتفرم هست و خب هزینه ها بسیار بسیار کاهش داده میشه وقتی که به صورت سازمانی استفاده میکنن.
بله این خیلی خوبه. بازخوردی هم داشتید از این شرکت ها که خودشون هم مثلا بگن این دوره بله. خوب بوده یا این محتوا رو ما میخوایم و شما براشون طراحی و ایجاد
بکنید؟ بله بکنیم. بله همینطور هست. ببینید ما الان بیش از 150,000 کاربر داریم که با توجه به اینکه تخصصی هم هستیم و مواردی که ما داریم ارائه میدیم اکثرا موضوعات مدیریتی داره و دورهامون عمومی نیستن، خب این تعداد مناسبی هست از مدیران شرکت های حالا دانش بنیان نوآفرین و شرکت های خصوصی. اکثرا ما مخاطبمون شرکت های خصوصی کشورمون هستن. عرضم به خدمتتون که الان ما شرکت هایی رو داریم که از لحاظ فروش از 20% بگیرید تا نزدیک به 100% رشد رو دیدن با آموزش هایی که از این پلتفرم دریافت کردن. ما شرکت هایی داریم که جهانی شدن، یعنی تونستن به صادرات برسن با آموزش هایی که روی این پلتفرم هست.
یه سوال، اگر یه شرکت دانش بنیان خودش هم بخواد بیاد رو پلتفرم شما به عنوان مدرس تجربیات خودش رو آموزش بده امکان پذیر هست، یا اصلا بله. اساساً هر مدرسی بخواد بیاد چه فضایی رو داری در این پلتفرم؟
بله الان هم هستن اساتید مختلف، نزدیک 300 استاد مختلف هستن از داخلی و خارجی. داخلی ها که خب به زبان فارسی هست، خارجی ها هم که ترجمه شده یا زیرنویس یا به صورت دوبله فارسی، که هر استادی.
الو آیه دکتر ربانی، فکر کنم صداشون الان صدا میاد.
بله.
الان صدا شما میاد. بله میفرمایید. بله. تعداد اساتید و برها تنوعی
بله همه اساتید میتونن بیان دوره هاشون ارائه بدن اونجا، به فروش برسونن و عرضم به خدمتون که شرکت ها هم میتونن دوره های تخصصی خودشون رو بزنن به پلتفرم. ببین به این صورت هست که مثلا شرکت جناب عالی 100 نیرو دارید شما.
بلی.
و میخواییم پلتفرم اختصاصی خودتون داشته باشید، میتونید به ما درخواست بدید. ما یه پلتفرم مخصوص شرکت شما، مخصوص مدیریت آموزش سرمایه های انسانی شرکت شما برای شما ایجاد بکنیم. بعد حالا اگه دوست داشته باشین از دوره هایی که ما 1000 دوره داریم از اونها میتونی انتخاب بکنید که داخل اون پلتفرم باشه، یا ممکنه دوره های تخصصی داشته باشید که اصلا ما نداشته باشیم و خودتون تهیه بکنید بذارید رو پلتفرم خودتون، یا درخواست به ما بدید که ما دوره های دیگه ای ارائه بدیم، یا ترکیبی از این موضوعات میتونه باشه.
بله. و این که صلاحیت اساتید رو چطوری تایید میکنید؟
ببین قبل از این ما یه سری استاندارد ها داریم.
بله.
که اینا تدوین شده هست. قبل از این که هر استادی بخواد دورش رو روی پلتفرم ما بذاره، ما اون استاندارد ها رو ارسال میکنیم براش، خودش بررسی میکنه که آیا این استاندارد ها رو داره یا نه، بعد نمونه دوره رو میفرسته به واحد محتوای ما. واحد محتوای ما بررسی میکنه که آیا اون محتوا، ما محتوا رو بررسی میکنیم نه استاد رو، ما محتوا رو بررسی میکنیم اگر چنانچه با استانداردهای ما، چون ما خیلی روی این نکته تمرکز داریم و مزیت رقابتیمون هست که دوره ها باید به صورت کاربردی باشه.
باید.
نه دانشگاهی. با موضوعی، با دوره هایی که تئوریک هستن ما همخوانی نداره پلتفرممون. به خاطر همین ما محتوا رو بررسی میکنیم نه استاد رو، چون ممکنه یک استادی شاید مدرک دانشگاهی آنچنانی هم نداشته باشه ولی از لحاظ مهارتی بتونه مخاطب رو آموزش بده. اما این ما تمرکزمون روی محتوا هست.
بسیار عالی. و آینده آموزش مجازی رو به چه شکل میبینید؟
ببین در دنیا الان آموزش به سمت آموزش مجازی، مخصوصا آموزش موبایلی است. آموزش موبایلی الان یک رونده در بحث تکنولوژی هایی که الان هست. تو نمایشگاه بین‌المللی که ما میبینیم که برندهای بسیار بزرگ دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن، مخصوصا سازمان ها. ببینید آموزش یه رکن جدا نشدنی از سازمان هاست. اگه کسی بخواد رشد بده سازمانش رو، باید سرمایه انسانیش رو آموزش بده. حالا با توجه به هزینه های خیلی زیادی که هست برای آموزش حضوری، بهترین شیوه آموزش الان شیوه آموزش غیر حضوریه که بتونن به صورت کوتاه، نه اینکه مثلا یک روز کاریشون رو رها بکنن، مثلا در روز 5 دقیقه 10 دقیقه آموزش ببینن، ولی به صورت مستمر و کاربردی. به خاطر همین من فکر می‌کنم آینده بسیار خوبی خواهد داشت.
بله همینطور هم هست. به هر حال میگن سازمان‌های یادگیرنده سازمان‌های پیشرو هستن. تشکر می‌کنم از شما دکتر ربانی بابت این گفتگو. آقای دکتر ربانی رئیس هیئت مدیره یک از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه آموزش هستن که باهاشون گفتگو کردیم. متشکرم. همچنان من کیوان نقره‌کار رو همراهی بفرمایید. بله دنیا دنیای فناوریه و اتفاقات بسیار زیاد سریع پرشتاب و متحول کننده در حوزه فناوری رخ میده که میتونه زیرساختها رو تغییر بده. وقتی صحبت از فناوری میکنیم تأثیرات شگرفی از آموزش تا بهداشت، از سلامت و درمان تا حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو میتونه در بر بگیره. فناوری اطلاعات همه جا هست، اما به نظر میرسه که فناوری روز به روز داره فضای کاری خودش رو عوض میکنه و ما شاهد دنیای جدیدی از تعاملات و ارتباطات هستیم، اونچه که این روزها به عنوان متاورس شناخته میشه. بخشی رو تهیه کردیم برای شما با مدد و همراهی آقای رضا سلطانی. این بخش رو در رابطه با متاورس بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه خواهیم داد.
سلام خدمت همه شنونده های عزیز، رضا سلطانی هستم، کارشناس حوزه علم و فناوری که این بخش قراره در مورد متاورس توضیحاتی رو بدم. اینکه متاورس چی هستش، در واقع چرا مهمه متاورس، و اینکه حجم بازاری که برای متاورس تخمین زده شده چقدره، چه فناوری های ذیل متاورس قرار دارن و مزایا و معایبی که ممکنه متاورس داشته باشه چیا هستن. اول از همه بریم سراغ خود متاورس، اینکه چی هستش و ببینیم که این فناوری چیه و با چی سر و کار داریم. فناوری متاورس تعریف دقیقی نداره بین متخصصین این حوزه و کارشناسا هر کدوم تعریف مخصوص خودشونو از متاورس دارن و از اونجایی که این فناوری هنوز کامل شکل نگرفته وجود این اختلافات بین کارشناسا طبیعیه. اما ویژگی هایی که متاورس ممکنه داشته باشه در آینده تقریبا توی اکثر این تعاریف مشترکه و تقریبا همه این تعاریف به این اشاره میکنن که قرار متاورس یک فناوری باشه، یک بستری باشه برای ارائه خدمات آنلاین و سه‌بعدی تعاملی که کاربرا بتونن توی اون با دیگر افراد به صورت مجازی ارتباط برقرار کنن و اونا رو سه‌بعدی مشاهده کنن و کارهاشون رو بتونن توی اون بستر انجام بدن. و اهمیتش هم از همین جهت هست که در واقع همونطور که اینترنت یک بستری شد برای ارائه خدمات آنلاین و دوبعدی، متاورس قراره یک بستری باشه برای خدماتی که شرکت‌های مختلف میدن، اما این بار به صورت سه‌بعدی. و ما توی متاورس برعکس اینترنت دوبعدی، به جای اینکه محتوا رو مشاهده کنیم، انگار که در محتوا قرار میگیریم و یک حس نزدیکتری به واقعیت رو قراره که متاورس به اینترنت اضافه کنه. از همین جهت هم هستش که متاورس در انحصار هیچ شرکتی قرار نمیگیره. در واقع همینطور که اینترنت مخصوص هیچ شرکتی نیست و یک بستریه برای ارائه خدمات شرکت‌های مختلف، متاورس هم قرار همینطوری باشه. یعنی پلتفرم‌های مختلفی، ایده‌های مختلفی بیان از بستر متاورس استفاده کنن و در واقع بین مردم فراگیر بشن و مردم از این خدمات و سرویس ها استفاده کنن. و حالا همونطور که عرض کردم، این گستردگیش و اینکه حالا تخمین هایی که در مورد استفاده مردم از این پلتفرم های متاورسی، از فناوری متاورس میزنن، بسیار تخمین های جالب و خیره کننده ای هست. اینکه مثلا ممکنه تا سال 2026 یک چهارم مردم دنیا از فناوری متاورس به صورت روزانه استفاده کنن. و خب این چیز مهمیه، یعنی ممکنه که مثل اینترنت، مثل گوشی های تلفن همراه، متاورس هم بیاد بخشی از سبک زندگی ما رو تغییر بده. و خب اگه قرار باشه این اتفاق بیفته، ما از الان باید خودمون رو براش مهیا بکنیم. همچنین در مورد بازار اقتصادی که متاورس داره، یک بازار اقتصادی بسیار بزرگ و بسیار جذابه که حالا برای فناوری‌های مختلف بازار اقتصادی رو پیش‌بینی می‌کنن، تخمین می‌زنن که هر فناوری چقدر ممکنه بازار اقتصادی داشته باشه. و در خصوص متاورس این بازار بسیار بزرگه، تخمین‌هایی که می‌زنن متفاوته، ولی عمدش بین 1000 میلیارد دلار تا 8000 میلیارد دلار بازار این فناوریه که همین موضوع کشورهای مختلف رو حتی مجاب کرده که حرکت کنن به سمت متاورس و بستر رشد تیم‌ها و شرکت‌هایی که می‌خوان تو این حوزه فعالیت کنن رو فراهم کنن و برای زیرساختش هزینه کنن تا بتونن با استفاده از فناوری متاورس سهم اقتصاد دیجیتال خودشون رو از تولید ناخالصشون افزایش بدن. و حالا کار توسعه متاورس، قانون‌گذاری متاورس و